معظم الله هست که بسیار مناسب با این قالب بحث که حضرت عالی انتخاب کردید، اینها رو قرائت میکنم. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشاءالله خدمت جناب دکتر جوان آرسته خواهیم بود. یکی از عناوینی که میشه از بخشی از صحبت‌های ایشون که در خصوص انتخابات هست برداشت کرد، ایشون تاکید دارن که نامزدها از وعده‌های غیر عملی پرهیز کنن. صحبت ایشون این هست: مردم توجه باید داشته باشن که تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست، وعده های غیر عملی ملاک نیست. وعده های غیر عملی دادن، وعده های بزرگ دادن، اینها ملاک نیست. باید مردم توجه کنن، گاهی علامت منفی هم هست. و در یک قسمت دیگر ایشون تاکید دارن که از وعده های خلاف قانون پرهیز کنید. جملهشون این هست: رقابت این نیست که کسانی بیاین برای جلب نظر مردم وعده‌های خلاف قانون اساسی، خلاف قوانین عادی بدهند. اینها نباید باشد. این دو عنوان بسیار مناسب بود با این بحث که خدمت عزیزان یادآور شدم. همچنان با برنامه فقه پویا همراه هستید. فاصله کوتاهی رو می‌گیریم، خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بسیار ممنونیم از اینکه مباحث برنامه فقه پویا رو میشنوید. آیا تو جوان آراسته، عنوان موضوع برنامه ما مسئولیت‌های فقهی و حقوقی ناشی از تبلیغات انتخاباتیه. اگر نکاتی رو لازم میدونید استفاده میکنیم، بعد هم وارد همون محور میشیم که آقای دکتر حکمتنیا مشخص کردن.
بله، بسیار خوب. اگر اجازه بدید من یک اشاره کوتاهی داشته باشم رو بخش مسئولیت‌های فقهی و شرعی و بعد همون بحث رو در قالب مباحث حقوقی دنبال بکنیم.
بفرمایید.
در بخش مسئولیت‌های فقهی و شرعی به بیان دیگری، من اشاره می‌کنم به یکی دو مورد که فکر می‌کنم گویاست در بحث توجه دادن به کسانی که امروز وارد عرصه‌های انتخابات میشن به عنوان احساس تکلیف و وظیفه، و این توانایی رو در خودشون میبینن که این مسئولیت رو بر دوش بکشن. ببینید، مسئولیت‌های فقهی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته مسئولیت‌های اخروی است و یک دسته مسئولیت‌های دنیوی. کافیس اشاره بکنم به این آیه قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران، هم ناظر به اون بخشی است که نبایدهای تبلیغاتی است که آقای دکتر حکمتنیا اشاره کردن، هم ناظر به اون چیزایی است که میدان عمل باز هست برای کسی که وعده ای میده و اظهار میکنه که من این توانمندی ها رو دارم و بر اساس اون چیزی که داره ابراز میکنه و قانون هم و شرع هم بهش میدان داده در یک حدی، طبیعتا میخواد جلب بکنه افکار عمومی رو به سمت خودش. اما باید توجه داشته باشه به این نکته که مشخصا قرآن کریم تأکید میکنه که انسانها در اعمالشون، در رفتارشون، در گفتارشون توجه داشته باشن به این که اون چرا که میگوین و اون چرا که عمل میکنن، فردا این رو حاضر در پیشگاه خداوند خواهند دید. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. روزی خواهد رسید که هر کسی اون چرا که خوبی انجام داده و بدی انجام داده حاضر میبینه، و تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اونجا هست که در پیشگاه عدل الهی آرزو داره که فاصله زیادی بین او و بین اون چه که انجام داده باشه. یا مثلا این آیه قرآن کریم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینها هم ناظر به گفتار، هم ناظر به کردار و ناظر به تبلیغات هم هست، چه در بخش بایدهاش چه در بخش نبایدهاش. و طبیعتاً به همین جهت هست که در بخش نبایدها وقتی ما مسئله عدم اضرار را، مسئله عدم ایزا را، مسئله مسئولیت افراد از حد که حرمت و حیثیت افراد رو ما داریم، همه ناظر به این هست که هر فردی که وارد می شود در جریان تبلیغات انتخاباتی به عنوان یک نامزد و با داوطلب ریاست جمهوری، طبیعتاً او بیش از افراد عادی و معمولی نسبت به این مسئولیت های شرعی و اخروی و حتی دنیویش هم. حالا مسئولیت های دنیویش من نشان نکردم، مسئولیت دنیوی اون چیزیست که فقه ما تحت عنوان این که هر کسی معصیتی و خلافی رو انجام بده و اگر مستوجب حد نباشه، حد شرعی نباشه، تعذیر بهش در واقع متوجه میشه. بنابراین چه به اون لحاظ چه به این لحاظ بسیار بسیار حائز اهمیته. من یک برداشت خودم از اصل 22 قانون اساسی دارم به لحاظ حقوقی، که اصل 22 وقتی مسئولیت افراد را از مسئولیت جانی، حیثیتی، مالی، شغلی رو داره بیان میکنه، حتی ببینید مسئولیت در عدم تعرض به حیثیت افراد را مقدمه بر مسئولیت جانی اونها بیان کرده. یعنی اشاره میکنه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است. احساس خود من، برداشت خود من اینه، نمیدونم حالا عنایت قانونگذار بوده یا نبوده، که حق حیات را بعد از مسئله عدم تعرض به حیثیت و آبروی افراد آورده و شاید بتوان مستند شرعی هم برای این پیدا کرد، به این معنا که شما ببینید افراد گاهی از اوقات وقتی حد که حیثیت و آبروی اونها مطرح میشه، گاهی آرزو میکنن مرده باشن اما بی آبروی رو ندیده باشن. نمونش قرآن رو ببینید. قرآن وقتی داستان حضرت مریم رو نقل میکنه، قرآن بیان میکنه که وقتی احساس بارداری کرد این زن و درد زایمان او رو کشون به سمت اون درخت خشکیده خرما، فعجا اهل مخاز و الى جزء النخله، تعبیر قرآن خیلی گویاست. قرآن از زبان حضرت مریم نقل میکنه که قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، ای کاش مرده بودم، چون احساس میکرد که اینجا آبروی او و حیثیت او. اگر یک نامزد انتخاباتی، یک کسی که میخواد سکان اجرایی کشور رو فردا به دست بگیره و به عنوان ریاست جمهوری تو این نهاد بخش عظیمی از مجموعه حکومت را تمشیت بکنه، این فرد اگر در تبلیغات خودش متعرض حیثیت و آبروی افراد بشه یا هواداران او متعرض حیثیت و آبروی افراد بشن، طبیعتا مخاطب این دسته از آیات قرآن کریم هستن و مخاطب این اصول حقوقی هستن که این رو نقض کردن. یعنی وقتی قانون میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل مسئول است، این مسئولیت باید از طرف همه محترم شمرده بشه، به ویژه از طرف کسی که میخواهد در این جایگاه بسیار والا قرار بگیره. این بخش رو من فقط اشاره کردم از باب این که ورودی داشته باشم به اون مسئله مسئولیت های فقهی که یک بخشی از برنامه شما بود. در بخش مسئولیت های حقوقی هم من در خدمت شما هستم. حالا آقای دکتر حکمت، یا اگر تو اون قالبی که اشاره کردن و پیشنهادشون بود نکاتی رو داشتن مطرح بکنن، ما استفاده بکنیم، در خدمتون هستیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر جوان‌آرسته. من فکر میکنم مردم ما هرچی که از سال و عمر این نظام مقدس به پیش میره، اطلاعات و آگاهیشون رشد پیدا میکنه. خب همین برنامه ها، این مباحث، حالا چه در روزهای تبلیغات انتخاباتی و چه مباحثی که کارشناسان حقوقی از برنامه‌های مختلف حالا شنیداری، نوشتاری، دیداری بیان می‌کنن، توقعات مردم رو به گونه‌ای در یک مسیر درست و صحیح بالا می‌بره و هدایت می‌کنه و روش‌هایی که متأسفانه ممکنه از سوی بعضیا خیلی هم کم البته در پیش گرفته بشه که یه نقاط ضعفی رو ما بیام در زندگی فردی یه شخصی شناسایی بکنیم، در این ایام اونو به کار بگیریم، روش تبلیغ بکنیم، بخوایم رقیبمون رو از صحنه خارج بکنیم. یعنی مفهوم صحبت شما در حقیقت همین میشه که به هر حال هر انسانی تو زندگیش اشتباهی داشته، اما اون اشتباه آیا الان در این ایام ما واقعا مربوط میشه به این حوزه کاریش که خیلی هاشم بی ربط هست؟ بیام این رو برملا بکنیم، روش مانو بدیم، تبلیغ کنیم، خب این اصلا معنا نداره. و صحبت حضرت عالی هم دقیقا هم از نظر قرآن و هم از نظر قانون اساسی متوجب این هست که البته کسی خدا نکرده وارد این مسیر نشه، که الحمدلله نامزدهای محترم و همینطور طرفدارانشون به این مسئله قطعا توجه دارن. آقای دکتر حکمت، در خدمت حضرت عالی هستیم. حالا بحثی رو که حضرت عالی مبنا شد در پایان برنامه گذشته بیان فرمودید که شخص اگر سخنی بگه و بر اساس اون سخن انتخاب بشه، بعد بخواد خلافش رو عمل بکنه یا حتی بخواد اون سخن رو بشه عمل بکنه، ببینیم از نظر قانونی در چه مسیری قرار میگیره، اصلا امکان پذیر هست یا نه استفاده میکنیم.
من خدمت شما عرض کنم که هم در جلسه گذشته و هم در ابتدای این جلسه این بحث مطرح شد که حوزه های اثباتی رو میخوام صحبت کنیم و من تصور میکنم که اگر این بحث رو بشه بازش کرد، یک انتظاری رو هم که شاید به حق شنوندگان و یا افراد از این نوع مباحث داشته باشن روشن بشه، و اون هم این هست که ما توهین، اضرار، ایذار رو ممنوع، حرام، غیر اخلاقی بدانیم، به لحاظ حقوقی هم در بسیاری از موارد قابل پیگیری هست، اما اینکه بالاخره باید اجازه داد که دیگران انتقاد هم بکنن تا حقایق روشن شود، این حوزه‌ای که بحث میکنیم خود به خود محل و موضوع انتقاد رو هم روشن میکنه. یعنی ما چطور باید با افراد بررسی کنیم، بسنجیم، انتقاد کنیم تا کشف حقایق شود و با یک بینش درست دست به انتخاب بزنیم.
بله،
ولذا وارد این مفاد و صحبت‌های اثباتی می شود که افراد می کنند. در زندگی خصوصی نیایم ابتدا اون زندگی عمومی و ریاست جمهوری رو بیان کنیم، من برای خود زندگی خصوصی مردم همین بحث رو یه جوری مطرح می کنم. ما همیشه خودمون درگیر این بحث‌ها هستیم در زندگی خصوصیمون حتی، اما چون این اون آثار اجتماعی رو به دنبال ندارد و یا به خودمون بیشتر ربط داره، اینها رو تا حدودی درگیر هستیم و برخی از نظام‌های حقوقی حتی این رو به صورت خاص بررسی کردند که در قالب نظریه هم مطرح شده. من این خصوصیش رو یک اشاره اجمالی بکنم که فضای بحث باز بشه، بعد بیام تو اون قسمت بحث کنم. در حقوق انگلستان وقتی که بحث قراردادها رو میکنند، میان دو موضوع رو از هم جدا میکنند. میگه شما وقتی که وارد یه قرارداد میخوای بشی، مثلا میخوای ماشینی بخرید، میخوای سبزی بخرید، هر چیزی رو، با دو گونه بیان روبرو میشید. یه وقتی شما این رو به اصطلاح سخنان مبالغه آمیزی رو راجع به یه کالایی میگید که میشه تبلیغ کالا، و گاهی هنگامی که میخواید وارد قرارداد معامله بشید دیگه اون وارد وزن و اندازه و رنگ و این اموری که براتون مهمه هنگام قرارداد دقیقاً وارد اون قضايا میشید. اینها این صحبتی رو مطرح میکنن و اون این که این توصیف هایی که راجع به کل کالا توسط یه شرکت تبلیغاتی انجام میشه، اینها یا برای شرکت تعهد میاره. مثلا شما از همین خیابون‌ها رو عبور کنید، ببینید این هندونه فروش‌های تابلو زدن نوشته هندوانه شیرین. این شیرینی که اینجا گفته چه تعهدی براش میاره؟ آیا اگر حالا ما یک هندونه از این خریدیم و بعد رفتیم بریدیم دیدیم شیرین نیست اتفاقا، میتونیم بیایم برگرده میگیم تو که نوشته بود اینجا شیرینه، این که ما نوشتیم شیرین نیست؟ از اینجا بحث آغاز میشه و تقسیم بندی‌های بسیار بسیار ریزی داره اونجا. اونها میان میگن بعضی از چیزها حالت تبلیغاتی و سخنان مبالغه آمیزه، یعنی همه میدونیم که این حرف حرف تبلیغاتی هست، مبالغه آمیز هست، این رو میگن هیچ تعهدی هم ایجاد نمیکنه. مثلا یک کسی میگه من بهترین کالای مثلا خاورمیانه رو تولید میکنم، دارای بهترین کیفیت هستم. حالا یک کسی این کالا رو ببره یک کالای مشابهش رو بیاره میگه نه این به لحاظ استحکام و فلان این بهتر هست، این هیچ تعهدی ایجاد نمیکنه. ولی اگر وارد شد به نوعی به این که قابلیت صدق و کذب داشت، یعنی میتوانیم بگیم این دروغ میگوید یا راست میگوید، اونجایی که وارد صدق و کذب میشود، راستی و دروغی براش صدق میکند، در حقوق مثل انگلستان اینجا میگن اول مسئولیت هاست و مسئولیت های متعددی رو هم بر این بار میکنن. لذا اونها میان از اول و ابتدا دو دسته از بیانات رو از هم جدا میکنن، بیانهایی که جنبه تبلیغی دارد و راست دروغ در مورد صدق نمیکند، مردم هم همین رو میفهمن ازش. دسته دوم نه، احساسشون این است که نه این یا داره راست میگه یا دارد دروغ میگوید. از اینجا بحثای حقوقشون رو آغاز میکنن و میگن اینها مسئولیت دار. در حقوق ما هم شبیه به این وجود دارد، یعنی یک تو حقوق قراردادها که بحث میکنیم یک سخنهای قبل از قراردادی هست اونها رو میگیم چندان اثری نداره. ولی اگر موضوع قرارداد قرار گرفت ما بر اساس اون قرارداد بستیم، از اینجا میگن شما دیگه، یعنی من تعهد دادم به شما. لذا یه صحبتایی هست مربوط به این که خودش شخص میخواد معرفی کنه، کالاشو میخواد معرفی بکنه، بازاریابی کنه، تبلیغ کنه، اینها میگن چندان اثری نداره. ولی وقتی که خواستیم وارد مذاکرات قرارداد بشیم، از اینجا به بعد ممکن هست که تعهداتمون به وجود بیاد. حالا در آنچه که اینجا اتفاق میفته در حوزه مثل ریاست جمهوری، آنچه که عنوان میکنند افراد برای تبلیغات خودشون تا مردم بهشون رأی دهند و بعد در چارچوب قانونی کشور اینها فعالیت خودشون رو آغاز کنند، من سه دسته از بیانات رو از هم جدا میکنم. بیانات اثباتی رو، یک قسمت از بیانات خدمت شما عرض کنم اثباتی این سروران عزیز در حقیقت رویکردهای خودشون رو بیان میکنن. میگن ما در مجموع که میخوام فعالیت کنیم، چون رئیس جمهور یک شخص نیست، در حقیقت ما وقتی که میگیم یه شخصی رو میخوام به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنیم، یک جریان فکری هست.
بله.
بالاخره دو جور مقامات پشت سر این قرار میگیرن در آینده، مقامات سیاسی، مقامات کارشناسی. مقامات سیاسی کسانی هستن که تصمیم گیران سیاسی هستن، مثل وزرا، مثل استانداران، اینا مقامات سیاسی هستن. همراه با مقامات سیاسی بخش کارشناسی میاد که اونا تشخیص ها رو میدن. مثلا کارشناسان وزارت خارجه یا کارشناسان وزارت کشور، خب اینها هم بازوان به اصطلاح کارکنان سیاسی و ماموران سیاسی کشور هستن. پس وقتی که رئیس جمهور میاد، علل قاعده در حوزه کارشناسی خودش و در حوزه به اصطلاح همراهان سیاسی خودش رویکرد خودش رو بیان میکند. مثلا فرض کنید اگر یک رئیس جمهوری بگه من در زمینه رویکرد اقتصادی دارم، علل قاعده ما باید انتظار داشته باشیم که این کارشناسان اقتصادی بیشتری رو به کار بگیرد. مثلا فرض کنید یک رئیس جمهوری میاد میگه من میخوام بخش تعاون رو فعالش کنم. مثلا اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد کشور رو بر سپای اقتصاد به اصطلاح بخش دولتی و تعاونی و خصوصی گذاشته، یک رئیس جمهوری معتقد مثلا بخش تعاونش رو میخواد. خب ما در حوزه کارشناسی باید انتظار داشته باشیم بگه خب حالا مثلا 100 کارشناس تعاون میاد این بخش رو فعالش میکنه. پس رئیس جمهور یعنی آن کسی که بخش سیاسی و بخش کارشناسی بدون بالاش خواهد آمد. برای اینکه ما بفهمیم این چه خواهد کرد، یک رویکرد خودش رو بیان میکنه. رویکردش همون شعارش هست که حالا این شعار رو گاهی موقع خودش عنوان میکند یا الزامی هم نداره، جایی ننمیشه شعار باید انتخاب بشه. من از مجموعه صحبتهاش میفهمم که رویکرد این آقا این هست. پس بخش اول شعارهاشون هست، من اسمشو شعار نمیذارم، یعنی میگم روی کرد که اگر حالا شعاری رو انتخاب نکردن ما بتوانیم استنباط کنیم. مثلا روی کرده یک کسی مثلا تنش زدائی هست، روی کرده یک کسی رفاه اقتصادی هست، روی کرده یکی تقدم مثلا بحثای فرهنگی و سیاسی هست، هر روی کردی رو که داره. بخش دوم این هست که این روی کرد رو اگر بخواد به سمتش بره، یعنی یک آرمان رو ترسیم میکند، علل قاعده سیاستهای خودش رو بیان میکند. تا اینجا هم خب سیاستها یعنی اون امور رو به اصطلاح اون مسیری که اگر از شما 10 مسیر رو انتخاب کنید برای رسیدن به هدف، این که یک مسیر خاص رو شما از این 10 مسیر ممکن انتخاب میکنید میشه سیاست شما. مثلا شما میگید من فرض کنید که بر اساس نقشه جامعه علمی کشور مثلا در سال فلان باید به اینجا برسیم. خب حالا چگونه باید برسیم؟ ممکنه 10 مسیر داشته باشه. من در حوزه سیاست ها میام بیان میکنم که رسیدن به اون آرمان و اون مطلوب که روی کرده من به طور کل اون رو بیان کرده، من از این مجموعه مسیرها این مسیر رو میخوام برم. پس سیاست هاشو اعلام میکنه و در نهایت میرسیم به بحث های برنامه ای که گرچه شاید درست هم نباشد که مثلا بگیم ما انتظار داشته باشیم که از آقایون برنامه هاشون رو اعلام کنن، ولی علل قاعده وارد این حیطه خواهند شد. یعنی بعد از سیاست ها حالا اون چه کار ما میخوایم بکنیم برای رسیدن، سیاست ها مسیر رو نشون میده، برنامه ها اون تحقق ها اون کارهایی که باید انجام بشه. و در خارج از این امور موردی رو هم بیان میکنیم. ما در مورد مثلا فرض کنید پرونده های خاص، مثلا شما فرض کنید که یک استان یه پرونده خاصی دارد، یک حوزه صنعت یه پرونده خاصی دارد که اینها علل قاعده شاخص های اون برنامه هاست. مثلا شما میگید من در حوزه نفت فلان فعالیت رو خواهم کرد، در حوزه سیاست خارجی مثلا با فلان کشور رابطه برقرار میکنم نمی کنم. اینها امور موردی هست که البته تو قالب برنامه ها میشه جای داد. پس اگر بخوایم ما این بحث رو به لحاظ موضوعی ابتدا بازش بکنیم، باید موضوع رو دقیق شناسایی کنیم که این سنخ موضوع چیست. من عرضم این هست که سنخ موضوع رو به 4 بخش میتوان تقسیم کرد که بعد بتونیم تعهدات رو راجع به این بگیم. 1. رویکردها. رویکردها یعنی اون نگاه شخص و تیمی که قرار هست بر سر کشور به اصطلاح بیاد و فعالیت خودش رو انجام بده، دید کلیش نسبت به جریان امور چیست. علل قاعده در کشور یک آرمان‌های مشخص شده است که این آرمان‌ها در قانون اساسی مقرر هست، در سندهای بالادستی نظام مقرر هست، در نقشه مثلا چشم‌انداز کشور مطرح هست، در نقشه علمی کشور، در پیوست فرهنگی علل قاعده یک آرمان‌هایی برای کشور مطرح شده. و این رو هم من عرض بکنم تو پرانتز که شاید خروج از بحثم به نوعی باشد، ببینید هر کشور وقتی که رئیس جمهورش انتخاب می‌شود یا وزیرش انتخاب می‌شود، به این گونه نیست که ما می‌خواهیم از صفر آغاز کنیم. نه، یک جریان رو به جلو را که دارای اهدافی هست، که دارای مسیر مشخصی هست، این برنامه رو به جلو رو می‌خوام به حرکت در بیاریم. پس هیچ کس از صفر نمی‌خواد آغاز بکنه، لذا در چارچوب سخن می‌گوید. در چارچوب هم که سخن می‌گوید، لذا ممکن هست حتی در چارچوب که می‌خواد سخن بگه، اگر خودش میخواست از صفر آغاز بکنه این کار رو نمیکرد. در چارچوب کلان کشور میخواد انجام بده. مثلا اگر به یک کسی بگن تو اگر میخواستی از صفر نقشه علمی کشور رو بریزی و چشمنداز رو بگی و نمیدونم قانون اساسی بنویسی، بگی من خیلی از این اصول رو جور دیگه مینوشتم.
بله.
ولی فرض بر این هست که اینها محقق هست. من براتون یه مثال کوچک بزنم، چون گاهی موقع در مورد این سوال میشه. در برخی از کشورها یه وزیر چرا قبل از انتخابش به عنوان وزارت انتصابش و بعد از اینکه پایان وزارتش اعلام میشه و دست معمولا دست به نویسندگی میزنه، چرا عمل کرده خودش رو در زمان وزارتش زیر سوال میبره؟ مثلا میگه اینجوری نبود. مثلا فرض وزرای خارجه آمریکا رو ببینید، یا حتی همین رئیس آژانس اتمی رو ببینید. بعد از اینکه به اصطلاح رفتن از پست خودشون، شروع میکنن خلافگویی که اینجور نبود. اینا نظرهای شخصیشونه، اونا نظرهای سازمانیشونه. یعنی در هنگام وزارت نظر سازمانی میدهد. خب این چارچوب نظر سازمانی رو ما الان میخوام بحث کنیم در 4 حوزه: رویکردها، سیاستها، برنامه‌ها و امور موردی که به لحاظ موضوعی اینا قابل تقسیم هست.
خیلی ممنون و متشکر، چون شما داشتید در حقیقت مبنای بحث رو با تقسیم بندی برای شنوندگان توضیح میدادید. منم وارد صحبت حضرت عالی نشدم که دقیقا شنوندگان متوجه بشن، چون مباحث فقهیه و حقوقی به ویژه. مباحث حقوقی هم اگر چارچوبش مشخص نشه و اون دقت لازم نشه، اون وقت نتیجه بحث درست گرفته نمیشه. بنابراین سنخ برنامه‌ای مانند فقه پویا که از زاویه حقوق و فقه به مسائل توجه میشه، این گونه است که مقدار با صبر و حوصله ما باید مطالب رو دنبال بکنیم تا نتیجه گیری مطلوب بشه. فرصت کوتاهی را از همکارانمون میگیریم، دقایق باقی مانده برنامه رو اختصاص میدیم به صحبت‌های جناب آقای دکتر جوان آرسته، دیگر کارشناس عزیز برنامه که در خدمتشون هستیم.
بررسی مسائل نوپای فقهی در برنامه
فقه پویا.
قانون اساسی بر پایه فقه طراحی شده.
آیا رابطه نمایندگی که بین رئیس جمهور و مردم برقرار است، رابطه وکالت است؟
فقه پویا،
رادیو معارف.
خیلی ممنون و متشکر از شما هموطنان گرامی، از حوصله‌ای که به خرج میدید و توجه دارید به مباحثی که در برنامه فقه پویا تقدیمتون میشه. علاوه بر مباحث برنامه گذشته و نکاتی که در ابتدای برنامه گفتیم، چون میخواییم حوزه اثباتی بحث رو تبیین و بررسی بکنیم، 4 محور رو آقای دکتر حکمت نیا مشخص کردن. یکی بحث رویکردها و نگاهی که شخص داره به مسائل سیاسی و اجتماعی کلی کشور، یکم بحث سیاستهایی رو که میخواد در نظر بگیره که این رویکردها انشاءالله در اون مسیر قرار بگیرن، برنامه هایی که ارائه میکنه و همینطور مواردی که به عنوان مسائل موردی که میتونه نظر بده، به صورت خاص بگه در فلان مسئله من نگاهم این هست. و اینها رو ما میخواییم در مسیر حقوق بررسی بکنیم که هر صحبتی که این نامزد انتخاباتی مطرح میکنه، چه تعهداتی رو براش ایجاد میکنه و از نظر حقوقی چگونه قابل بررسی هست. آقای دکتر جوانآرایس خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من اجازه بدید یه مورد دیگر هم اضافه فکر میکنم بشه بر اون 3-4 موردی که آقای دکتر اشاره کردن، یعنی علاوه بر مسئله سیاست ها و برنامه ها و راهکارها و این موارد، گاهی از اوقات داوطلبان ریاست جمهوری در بیشتر موارد یک انتظار دیگری هم از اونها هست و اون است که در همین تبلیغاتشون اشاره میکنن به اون تیمی رو که میخوان به کار بگیرن.
بله.
این هم نکته بسیار مهمی است. مثلا داوطلب ریاست جمهوری من میگه که من از یه چنین تیم متخصص زبده کارآمدی استفاده میکنم برای اینکه همه اون سیاست ها و برنامه ها و راهکارها و همه اونها رو با بهره‌مندی از چنین تیمی هست که من میتوانم به سرانجام برسونم. خب بعدها آیا این مسئولیت آور براش هست اگر از چنین تیمی استفاده نکرد طرف؟ اینم میتونه یکی از محورها باشه که من خواستم یک اشاره بکنم. اما به لحاظ حقوق اساسی ببینید، مسئله تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری طبیعتاً داوطلبان این مقام کسانی هستند که یک توانمندی هایی حداقل کف اون توانمندی ها تشخیص داده شده از سوی شورای نگهبان که این آدم های توانایی هستند، آدم های قابلی هستند و هم خودشون به این توانمندیشون باور دارن، هم به یک نحوی این باور اونها از طرف نهاد ناظری مثل شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته و بلش صحه گذاشته شد. اما در بیان توانمندی های خودشون و اون میزانی را که الان میخوان اینها اعلام بکنن در همون محورهایی که آقای دکتر اشاره کردن، توجه به این نکته باید داشته باشن که قانون اساسی اشاره میکنه در اصل 122 رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. اختیارات گسترده ای به رئیس جمهوری داده میشه. حداقل در نظام سیاسی ما بعد از بازنگری سال 68 اختیارات ریاست جمهوری اختیارات بسیار بسیار گسترده و فراوانی است. خود رئیس جمهور هم فرض بر این است که باید یک حداقلی از توانمندی ها رو داشته باشه و طبیعتاً داوطلبان هم این توانمندی های خودشون رو در عرصه های تبلیغاتی در تیبون های مختلفی که در اختیار اونها گذاشته میشه اینا رو چیکار میکنن؟ بیان میکنن. در همون زمانی که دارن بیان میکنن باید بدانن در موارد ایجابی که دارن تبلیغ میکنن هم در برابر ملت، هم در برابر رهبر، هم در برابر مجلس شورای اسلامی مسئولن. حالا من یه مقداری اگر بخوام اینو بازترش بکنم که این مسئولیت چجور بروز و ظهور پیدا میکنه، این هست. ببینید مثلا اگر داوطلب ریاست جمهوری میاد و یه اموری رو ارائه میده، همون بخشایی رو که آقای دکتر حکمتی ها اشاره کردن، مثلا میاد میگه سیاست های داخلی من اینه، سیاست خارجی من اینه، برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تربیتی، این برنامه های منم اینه، تیمی رو هم که میخوام در اختیار داشته باشم از یک تیم زبده و کارآمدی بهره گیری میکنم. این فرد وقتی داره یه چنین اظهاری میکنه باید اینو توجه داشته باشه که فردایی که رئیس جمهور میخواد همین کابینه رو معرفی بکنه و هیئت دولت پیشنهادی خودش رو برای مجلس بده، ما یه مسئولیت پیشینی داریم یه مسئولیت پسینی داریم. مسئولیت پیشینیش این است که مجلس میتواند بر اساس همین شعارها، همین اعلام برنامه‌های تبلیغاتی رئیس جمهور به هنگام اون نظارت تأسیسی خودش که نظارت میکنه بر تشکیل هیئت دولت، رأی اعتماد به وزیران میخواد بده، رأی بده یا رأی نده، رأی میدهد. چون وقتی این تیم رو بررسی میکنه میگه این تیم با شعارهای انتخاباتی که شما رئیس جمهور میدادی این هماهنگه، میتواند رأی ندهد و مستمسکش هم در واقع همون چیزی باشد که رئیس جمهور اعلام کرده و انطباق رو مجلس نمیبینه با این تیمی که الان میخواد به عنوان وزیرانش این بر عهده بگیره.
ما چون فرصتمون تمام شده تو این برنامه این بحث میمونه.
اینم هست که من اگر باز بعدن فرصت بود من عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. در برنامه آینده بحث رو پی خواهیم گرفت با حضور کارشناسان عزیزی که هم اکنون هم